Следующий мост. Следующий мост.
بعد از این راه اتکای به خود شعار اصلی انقلاب قانون استقلال استقلال در بود سیاسی اتفاق افتاده بود در بود اقتصادی
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در اونجا فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخارآمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیهنان عزیز، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. در این برنامه در خدمت جناب آقای سیامک باقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام و از کارشناسان زبده روابط بین الملل هستیم، با همونطور که عرض کردم با موضوع استقلال و مفهوم شناسی استقلال در سیاست خارجی. خوش آمد عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکی دارید با شنوندگان محترم، بفرمایید، بعد در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عرض ادب دارم به جناب علی و همکارانتون و همچنین ملت عزیز. انشالله امیدواریم که این بحث ما بحث خوبی در شکافتن مفهوم استقلال و پروسه‌ای که استقلال طی کرده برای شنوندگان ما مؤثر واقع بشه.
جناب آقای باقری، همونطور که مستظهر هستید، مفاهیم در روابط بین الملل و در حقوق بین الملل پس از پایان در واقع نظام دو قطبی و آغاز دهه 90 دچار تحول معنایی شده. این تحول معنایی به خصوص در آغاز سده جدید مشهودتر بوده. یکی از این مفاهیم مفهوم استقلال هست که نسبت به گذشته دچار یک تغییر در معنا شده. به طور مختصر بفرمایید که سیر تحول معنای استقلال در ادبیات روابط بین الملل چگونه بوده؟
همونطور که فرمودید، مفهوم استقلال و یا اصلا عین استقلال در تبار تاریخیش دچار تحولاتی شده. شاید خاستگاه اولیه استقلال رو جستجو کنیم برمیگرده به مبارزات ضد استعماری مردم در عرض بکنم این که کشورهای مختلف، عموما در کشورهای آسیایی و آفریقایی و همچنین در آمریکای به اصطلاح لاتین علیه استعمارگران صورت گرفته. در اون زمان مفهوم استقلال یک معنای ویژه و کاملا مشخصی داشت و اون این بود که بتوانند کشور خودشون رو از بیگانگان در واقع پاکسازی کنند، به نوعی در واقع استقلال برای طرد بیگانگان معنا پیدا می کرد. به عبارت دیگر در این زمان کشورها در واقع خودشون حق تعیین سرنوشتشون رو نداشتند، چرا که تحت استعمار کشورهای قدرتمند جهانی اون روز بودند. مبارزات ضد استعماری به جایی رسید به هر حال اینکه اکثر کشورها به استقلال خودشون از این حیث که دیگه بیگانگان بر سرنوشت اونها حاکم نبوده توفیق پیدا کردن و به عنوان اعضای سازمان ملل عضو این سازمان شدن. اما اینکه استعمار از درون کشورهای استعمار زده خارج شدند، استقلال به نظر میرسه که معنای دیگری بعد پیدا کرد. از اونجایی که استعمار نمیتوانست به اصطلاح دیگه به صورت مستقیم و حضوری حضور خودش رو در واقع در اونجا توجیه کند و اون مبارزه ضد استعماری دیگه امکان به اصطلاح حضور رو از اونها گرفته بود، اینها اومدن به سمت این که دولت‌های دست نشانده رو در این کشورها قرار دادن. دولت‌های دست نشانده یا وابسته دولت‌هایی بودن در واقع استقلال اونها استقلال ظاهری بود، اگرچه عضو سازمان ملل بودند و یک واحد به حساب با حاکمیت در روابط بین الملل شناخته میشن، اما در عمل اینها وابسته به کشورهای غربی و کشورهای قدرتمند بودند.
به عبارت میشه گفت جغرافیای مشخص و متمایزی داشتن، اما در تصمیم سازی ها در حوزه های مختلف وابسته بودند.
دقیقاً بله، یعنی در واقع اونها عزم و اراده ای در تصمیم گیری های خودشون در قبال ارجو کنم این که سرنوشت خودشون در ارتباط با راهبرد و سیاست های بسان که خودشون نداشتن، به عبارت اینجوری اگر بگیم بهتر هستش، اونها استقلال از درون پیدا کردن، اما استقلال در بیرون رو که حاکمیت اگر بگیم دو پایه داره، حاکمیت به معنی این که کشورها در درون خودشون در واقع حق اعمال حاکمیت پیدا میکنن و در بیرون هم بایستی مانع هر نوع دخالت بیگانگان باشند، در نوع بیرونی خودشون همچنان دخالت ها ادامه داشت و دخالت هایی بود که اگرچه از نوع اشغالگری نبود، اما از نوع اشغال سیاسی بود، اشغال اقتصادی بود، یا اشغال فرهنگی بود. پس بنابراین عرض بکنم که در این زمان ما شاهد هستیم که مبارزات سیاسی و یا با هویت اقتصادی در میان ملت ها علیه همین استعمار نوین که گفته میشه صورت گرفت و دقیقاً انقلاب اسلامی علیه چنین در واقع وابستگی به قدرت های بین المللی بوده، اینها یعنی وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی و وابستگی فرهنگی بود و انقلاب اسلامی هم یک خیزشی بود علیه چنین وابستگی هایی. بنابراین ما در اینجا شاهد هستیم که ملت ها، بخشی از ملت ها استقلال مفهوم دوم خودشان به دست آوردن. در این مفهوم دوم یعنی طرد وابستگی های سیاسی، یعنی خودشون بتوانن تصمیم بگیرن بدون فشار و بدون اعمال در واقع دخالت های بیرونی.
آقای دکتر، یه اتفاقی که افتاده اینه که حتی برخی از اصولی که در منشور یو ان اومدن، در منشور ملل متحد اومده، مثل عدم مداخله، خب اینها هم دچار تحول معنایی شده. امروز ما شاهد این هستیم که در برخی از اصول مشخص منشور یون، منشور ملل متحد، دچار تغییر شده یا تغییراتی به وجود اومده. از جمله این اصول اصل عدم مداخله است. در گذشته اصل بر این بوده که در واقع در امور داخلی کشورها نباید مداخله کرد، اصل بر استقلال کشورها بوده. امروز این دچار تحول معنایی شده. مثلا ما در حقوق بین الملل مسئولیت برای حمایت رو داریم. این خودش سبب میشه که به نوعی در امور داخلی کشورها بتونن از بیرون مداخله کنن. علت اصلی تعدیل مفهوم عدم مداخله که به نوعی به اصل استقلال هم ضربه میزنه در چه مواردی؟
یک بخش موضوع برمیگرده به بیداری ملت ها در قبال عرض بکنم فشارها و دخالت های بیگانگان به شقوق مختلف، و از سوی دیگر عرض بکنم این که جهان به هر حال متحول شد و مرزهای حاکمیتی، نه از مرزهای جغرافیایی، مرزهای حاکمیتی به واسطه تکنولوژی های ارتباطاتی تا حدودی عرض بکنم این که از دست رفته، فلذا خود به خود این معنا رو به ذهن میرساند که آیا استقلال همچنان به اون معنای سابق خودش باقی مانده هست یا نه. بدون تردید با این معنا این گونه نیست، ولی از زاویه دیگری به نظرم این که به رغم این که گفته می شود که اون حق تعیین سرنوشتی که در منشور ملل متحد مطرح است و عدم به صورت این که دخالت دولت ها در کشورهای دیگر، ما در عمل همچنان این موضوع رو شاهد هستیم به طرق مختلفی، ولی بسیار ظریف‌تر و کنو قانونمندتر این دخالت ها صورت می گیرد. ما در برهای مختلف داریم کشورهای قدرتمند از سیاست در واقع یک جانب گرایانه خودشون استفاده می کنند و چون قدرتشون بزرگ هست و جز مثلا که کشورهای از اونم که ابرقدرت محسوب می شوند، اونها به رغم این که مفهوم استقلال از حیث کلاسیک و از حیث نظری دچار تحول شد و در دانشگاه ها معنای تحولی پیدا کرده، اما در حوزه پراتیک یا در حوزه عینیت و محیط عینی در واقع این رو ما شاهد هستیم که همچنان در واقع این نقض میشه، این موضوع استقلال از ناحیه دولت های بزرگ و معظم جهانی، به رغم اینکه همه این کشورها خودشون تحت ذیل منشور ملل متحد مسئولیت پذیر میدانند، اما در عمل ما شاهد هستیم که کشورها برای اینکه کشور دیگر رو با خودشون همراه کنند، تحت فشار قرار بدن، از اهرم‌های مختلف استفاده میکنن، از جمله از اهرم‌های فشار اقتصادی که به وفور ما در دهه اخیر شاهد هستیم، نه تنها مثل کشور جمهوری اسلامی ایران دارن استفاده میکنن، شما ببینید کشورهای آمریکایی و اروپایی علیه روسیه هم استفاده میکنن، روسیه که بالاخره از یک سر جهت دارای مؤلفه‌های قدرت خیلی بالایی هستن، ولی علیه اون اعمال فشار اقتصادی میکنن، بدون تردید در یک بخش هایی از بکنم این که استقلال اونها رو دچار خدشه میکنه.
آقای دکتر، شما به نکته درستی اشاره کردید، این که با گذر زمان ملت ها بیدار شدن و تعدیل در مفهوم استقلال هم برای ممانعت از در واقع آگاهی و بیداری بیشتر ملت هاست. من میخوام به دو نکته دیگه اشاره کنم، یکی این که تأثیر جهانی سازی در این موضوع چیه، و دوم این که هیومن رایتس، حقوق بشری که دارن مطرح میکنن، این هم خودش یه بستری شده برای اینکه در واقع او اصل استقلال نقض بشه و در امور داخلی کشورها دخالت صورت بگیره. نظر شما در این باره چی؟
به نظرم سوال بسیار بسیار مهمی است. این همون نکته بسیار ظریفی هستش. ما میتوانیم این رو در چارچوب از اونم که نفوذ فرانوین به اصطلاح در عرصه روابط بین الملل تحلیل بکنیم. به این معنا که اگر سابقا کشورهای معظم جهانی به صورت‌های مختلفی اعمال قدرت می‌کردند علیه کشورهای رقیب خودشون اینها، اما الان این اعمال قدرت بسیار از بکنم این که لطیف و ظریف شده، به این معنا که از قدرت سخت استفاده نمی‌کنند، حتی از قدرت نیمه سخت هم استفاده نمی‌کنند، بهش میگن از قدرت نرم. یکی از وجوه قدرت نرم قدرت ساختاری هست. قدرت ساختی یا قدرت نهادی قدرتی هستش که عرض بکنم از طریق نهادسازی ها، مثل همین عرض بکنم این که نهادهای بین‌المللی که ساخته میشه که در چارچوب در واقع گفتمان خود بسن که دولت‌های سلطه‌گر یا دولت‌های نظام سلطه هستش، یا عرض بکنم این که نهادهایی مثل عرض بکنم این که یا رژیم‌هایی مثل رژیم‌های عرض بکنم این که بین‌المللی مانند عدم تبعیض علیه زنان رو، اگرچه در واقع عنوان بسیار شکیل و زیبایی دارد، اما تمام مفاد این مثلا این که پیمان نامه بگونی هستش که به هر حال یک فرهنگ خاص و یک سیاست خاص رو تزریق میکنه. به همین ترتیب بحث حقوق بشر که شما فرمودید، حقوق بشر یک نوع در واقع یکسانسازی فرهنگی برای همه ملل رو یک جوری دنبال میکنه، کما اینکه ممکنه بحث قانون 23 رو که در بسیار سالهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران هم مطرح شده اینها، یکی از همین موارد هستش. در واقع اعمال در واقع قدرت نرم علیه کشورها و به نوعی در واقع عرض بکنم این که کشورهای غربی خصوصا در این خصوص فرهنگهای خودشون رو نفوذ میدن در کشورهای دیگه از طریق چنین ساختارسازی هایی، از طریق چنین اعمال رژیم های بین المللی.
شما به یه نکته اشاره کردید، من در واقع از خلال نکته هایی که حضرت علی مطرح زمینه که یادداشت میکنم واقعا درس دارم یاد میگیرم، یه نکته خیلی مهم هست به ذهنم رسید و اونم این که در واقع موضوعاتی مثل رژیم های بین المللی، خب مثل همین کنوانسیون حقوق زنان که مطرح کردید، یا پیمان نامه حقوق مدنی سیاسی، پیمان نامه حقوق اقتصادی فرهنگی، اینها میشه گفت که حتی زمانی که در عصر جنگ سرد این پیمان نامه ها، این کنوانسیون ها، اینها تصویب شده، کاملا هدفمند برای در واقع اهداف، شما فرمودید که در واقع نفوذ فرانوین برای استعمار فرانو، مسائل این شکلی امروزی به نظر میرسه که در واقع در نظر گرفته شده، درسته؟
بله دقیقا همینجوری هست. اینها کشورهای غربی به ویژه در اینجا میشه روی امریکایی‌ها هم تمرکز کرد، خصوصا بعد از جنگ سرد پایان بسیاری دو قطبی، جهان دو قطبی، امریکایی احساس کردن تنها ابرقدرت جهان هستند. اگرچه یک بخشی از کنوانسیون ها و پیمان نامه ها در دوران جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شدند و کشورهای مختلف به هر حال که عضو این پیمان نامه ها شدند، از جمله اصلا پیمان نامه از کنم که MPT که نوع در واقع نابرابری در جهان هست، یعنی در واقع کشورهایی که برخوردار از هستی هستند، کشورهایی که برخوردار نباید بشن از هستی،
و پروتکلاش بعد از جنگ سرد بود دیگه.
بله پروتکلاش بعد از جنگ سرد، پروتکلاش هم باز به نحوی جهت چی بوده؟ جهت محدودسازی کشورها در اینکه اونها دستیابی به این فناوری نوین پیدا نکنند. جالب است در اینجا. اما در مورد اینکه بعد جنگ سرد هم مشاهده هستیم که نه تنها اون پیمان نامه های گذشته قوی تر شدن و بیشتر مورد پیگیری این قدرت ها قرار گرفت، یه سری به اصطلاح کنوانسیون های جدیدی بعد این مشاهده هستیم که عموما هم در واقع حوزه فرهنگ رو اینها نشانه گرفتن، به جهتی این هستش که پایه این موضوع رو بر این میدانن که اگه فرهنگ کشوری در واقع در مشت اونها قرار بگیره، بدون تردید وابستگی های بقیه به دنبال اون خواهد اومد. به تعبیر دیگر فرهنگ نوعی زیر ساخت حوزه استقلال محسوب میشه. اگه فرهنگ در واقع هر نوع بسنه که اختلالی در صورت بگیره، میتواند به راحتی استقلال اقتصادی و اقتصاد سیاسی رو کلا به هم بریزه.
شما به در قسمت قبلی فرمایشاتون به بحث قدرت نرم اشاره کردید. میشه گفت که در واقع هنجارمندسازی قدرت یا در واقع هنجارسازی قدرت یا در نظر گرفتن هنجارها به عنوان یک منبع قدرت دقیقا با همین هدف تعدیل استقلال کشورها، به خصوص کشورهایی که هنجار مشخصی ندارن یا اگر دارن در سطح نظام بین الملل هنجارساز نیستن، در نظر گرفته شده، درسته؟
بله دقیقا همینجوری هست. اینها همه اصلا این نو کنوانسیون ها نوعی هنجارسازی جهانی دارن میکنن. به عبارت دیگر اگر ما فرض بریم بگیم ما یک پروسه جهانی شدن داریم، تردیدی نیست و جامعه بشریت به سوی در واقع یک مرکزی در حال حرکت هستن، به هم نزدیک خواهند شد، این تردیدی نیست درش اینها، و ما با یک جهانی، با یک دهکده جهانی روبرو هستیم. اما در بین این موضوع این قدرت‌های بزرگ از این فرصت و از این زمین‌ها به خوبی دارن استفاده می‌کنن و در قبال و در مسیر این موضوع جهان سازی رو دنبال می‌کنن. جهان سازی همین ازش که هنجارهای واحدی رو در جهان حاکم بشه، هنجارهایی که بتواند در واقع زائقه‌های مردم رو عین زائقه‌های مردم خودشون بکنن و از این طریق بتوان محصولات خودشون راحت‌تر بفروشن و عرض کنم این که سیاست‌های خودشون راحت‌تر در واقع پیاده سازی بکنن. این نکته هستش که
درست آقای دکتر
قاعده هستن.
درباره مطالبی که مطرح کردید میشه گفت تحولاتی که بعد از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان رخ داده، بحث پنجار زدایی اون هنجارهای پذیرفته شده عربستان که اونها رو داره در واقع به نوعی کنار میذاره، اینها هم از همون جمله برنامه‌هایی که به خصوص درباره یکی از کشورهایی که مدعی من قدرت جهان اسلام هم به هر حال میزبان حرمین شریفین هست دیگه، داره جواب میده به نوعی.
بله این نکته رو شما فرمودید، از زاویه دیگری میشه این رو تحلیل کرد. ما دو نوع هنجارسازی در جهان داریم از ناحیه قدرت‌های سلطه صورت میگیره. یه هنجارسازی است که بسیار نرم و عرض بکنم اینکه قانونی به توسط نهادهای بین‌المللی داره صورت میگیره و عرض بکنم اینکه خیلی دیده نمیشه و بسیاری از نخبگان هم ممکنه اون رو تایید بکنن بدون اینکه متوجه باشن که لایه پنهان موضوع چه اتفاقی داره میفته. این یک مورد است. مورد دیگه هست اینکه هنجارسازی از طریق زور داره صورت میگیره نه منطق، و اون همون چیزی است که شما فرمودید، اون چی در خاورمیانه رخ داده دقیقا هنجارسازی از منطق زور است. آمریکایی‌ها که وقتی اومدن در به اصطلاح اینکه چند سال قبل در داخل منطقه بر مبنای به اصطلاح حادثه 11 سپتامبر که یک بهانه‌ای بود ورود برای خاورمیانه و خاورمیانه رو تغییر بدن و خاورمیانه بزرگ رو مطرح کردن، در درون طرح خاورمیانه بزرگ این بود که باید هنجارهای منطقی تغییر بکند. مهمترین هنجارهای منطقی هنجارهای اسلامی بوده که مفهوم جهاد درش بوده، اینا مفهوم مبارزه درش بوده، و عرض می‌کنم که بایسی این مفاهیم در برنامه‌های آموزشی این کشور تغییر بکنه و نوعی عرض بکنم این که تحولاتی که در داخل این کشورها هست باید تحول بکنه، یا اساساً این که کشورهای مثل عربستان چون سیستمشون بسیار بسته و استبدادی هست این ممکن است در یک جا باز بکنه و انفجار ایجاد بشه و اون وقت از اون هم این که عربستان کلن از دستشون بره. برای اینکه مدیریت بکنن موضوع رو فلذا یک نوع بسران که فضای باز فرهنگی، نه فضای باز سیاسی، یه نوع فضای باز فرهنگی رو در اونجا ایجاد میکنن. این فضای باز فرهنگی احساس میشد که نوع در واقع یه نوع به اصطلاح تغییرات جدیدی در اونجا رخ میده و این تغییرات جدید متأثر از جهانی شدن جهانی سازی است. نه، این به نظرم که کاملا از یک موضوع اعمالی و به اصطلاح که از
تحمیلی نسبت بله، بله. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، یکی از سوالات مهمی که مطرحه اینه که مصادیق مختلفی از استقلال کشورها مطرحه، یعنی عملا استقلال کشورها یکسان نیست، متفاوته. نگاه صفر و صدی عموما میکنن که نمیشه به مقوله استقلال کشورها داشت. به طور کلی شما چه نوع دستبندی از استقلال کشورها دارید، یا امروز چه نوع دستبندی از استقلال کشورها وجود داره؟ چون همه یک مثلا جمهوری اسلامی مشخصه، وقتی بحث استقلال میکنه تعریف استقلال از نظر جمهوری اسلامی مشخصه، اما این تعریف از دید عربستان متفاوته، از دید ترکیه متفاوته، از دید قطر متفاوته. به طور کلی چه دستبندی شما درباره استقلال سیاست خارجی کشورها دارید؟
بله، درست فرمودید. عرض بکنم این که جوهره استقلال مفهومی هست که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده، مثلا به زیبایی اینو مطرح شد. استقلال به معنای آزادی در مقیاس یک ملت مطرح کردن، یعنی اگر یک فرد آزاد هست، یعنی در واقع مستقل هست، میتوانه شجاعانه حرف خودش رو بزند، میتوانه خودش تصمیم بگیرد، میتوانه خودش ارتباط برقرار کند. اون چیزی که هست خودش تصمیم میگیرد، نه کسی دیگرش تصمیم بگیرند. این به معنای آزادی فردی است، اما آزادی به مقیاس از بکنم این که ملت همین معناست، یعنی یک ملتی که خودش روی پای خودش باشد، متکی به خودش باشد، مانعی در پیشت و رو به بسنان که رشد او وجود نداشته باشد، از هر نوع دخالت و اعمال زوری در واقع بسنان که پرهیز بکند یا از بکنم که نپذیرد. این در واقع همون آزادی خواهی به حریت. نکته حریت چیزی هستش که در واقع جزء فطرت انسان هاست. مجموعه در واقع جوامع و کشورها متشکل از مجموعه انسان ها هستند، بنابراین این حریت برای کشورها هم صادق است، برای دولت ها هم صادق است. پس حریت یک امر به اصطلاح باطنی و فطری هست و هیچ کشوری و هیچ شخصی یا حتی گروه و سازمانی حاضر نیست که در واقع این حریت او زیر پا له شود. اینا بس، بنابراین این یک وجهی است که در همه دولت‌ها و همه نظام‌ها وجود داره و هر نظام یا هر کشور دیگه رو در واقع دخالت می‌کنه، بلافاصله واکنش نشون میدن، بلافاصله مردم اونجا در واقع میان تظاهرات میکنن. شما شاهد هستید بسیاری از کشورها رو به این صورت وقتی شاهد به صورت یک مداخله میشن بلافاصله این تظاهرات صورت میگیره. پس این از این طرف. اما عرض بکنم این که ما در به اصطلاح که سالهای اخیر شاید یک بحث‌هایی هست در این موضوع و اون این معنا هستش که برخی اومدن در واقع به صورت صفر صدی به حوزه استقلال نگاه میکنن و بر مبنای این نگاه صفر صدی تجویزهایی برای دولت‌ها انجام میدن و اون این هستش که میگوین یا نفی استقلال، این منتهی الیه دو سوی یک به اصطلاح که استقلال واقعی و حقیقی رو مطرح میکنن، استقلال یا مطلق یا انزوا در واقع درشنا. این عرض بکنم این که دقیقا یک امر نادرست و غیر واقعی هست. من منظرم که استقلال یک امر نسبی است، همونطور که شما فرمودید یک امر نسبی است. کشورها بله، کشورها در تعامل با یکدیگر نیازمند به یکدیگر هستند، همچنان که جوامع وقتی شکل گرفت ضرورت شکل گیری جوامع به جهت نیازمندهایی که با همدیگر داشتن جوامع شکل گرفت. جوامع بین‌المللی هم باز به همین صورت هستش، ما با جوامع بین‌المللی سر کار داریم و این چون ها با اینا نیازمند یکدیگر هستند فلذا عرض میکنم نیاز به روابط متقابل دارن، یک نوع وابستگی متقابل بین اونها وجود دارد. درسته؟ پس برای این وابست استقلال چی هستش؟ یک امر نسبی است. اما در این امر نسبی کشورهایی که در به اصطلاح امور اساسی و کلیدی خودشون اتکایی به خودشون نداشته باشن ضربه پذیر می شوند، تاب آوری اونها پایین خواهد اومد و با کوچکترین تکانهای بین المللی در واقع اونها دچار آسیب و دچار به اصطلاح اینکه آشوب خواهند شد. پس بنابراین استقلال برایشون از این جهت بسیار مهم است و این موضوعی هستش نه تنها فقط اینکه در به اصطلاح اینکه ادعای خاصی بگویند، بلکه بحث استقلال یک بحث جدی در حوزه کلاسیک هستش که گفته می شود که شاید در این خصوص تئوری های بسیار زیادی هم مطرح شده و هنوز هم که هست موضوع استقلال خصوصا تو بحث استقلال اقتصادی یک حرف اول در جوامع و ملت های مختلف می زند و اونهایی که در واقع نفی استقلال رو مطرح می کنند برای همین فعلا یک آرزو هست موضوع نفی استقلال.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز، همکاران محترم ما اشاره میکنن که باید یک فاصله کوتاهی از شما عزیزان بگیریم و بعد مجددا در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. دکتر باقری، در سوال قبلی به این موضوع ما اشاره کردیم که استقلال نزد کشورهای مختلف متفاوت، هر کسی یک یا هر کشور یک تعریف متفاوت از استقلال داره و همونطور که از ایتالیا هم در واقع مطرح کردید نگاه صفر و صدی نمیشه بهش داشت. یکی از موضوعاتی که برای جمهوری اسلامی ایران بسیار از اهمیت هست و در بیانیه گام دوم هم به عنوان یکی از سرفصل‌ها رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردند و خب طی 40 سالی گذشته، 41 سال گذشته همواره هم مد نظر قرار داشته و به طور جدی هم مورد ملاحظه قرار گرفته که رعایت بشه بحث استقلال بود. اما خب انتقادهایی به این در واقع معقوله در سیاست خارجی ما مطرح میشه. برخی از منتقدین عنوان میکنن آنچه که امروز در عرصه سیاست خارجی ما وجود داره استقلال نیست. چرا؟ چون همونطور که حضرت علی هم مطرح کردید بحث انزوا مطرح میشه. عنوان میکنن که استقلال زمانی استقلال هست که منافع اقتصادی کشور هم تامین بشه. با این استقلالی که ما داریم عملا داریم کشور رو به سمت در واقع انزوا پیش میبریم نه استقلال، و در کنار اون به صورت متعاقب و نتیجه این موضوع اینه که منافع اقتصادی تأمین نخواهد شد و یکی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز ما هم برمیگرده به این نوع نگاه به استقلال. نظر شما درباره این انتقاد چیه؟
بله، من به نظرم این که این موضوع این که جمهوری اسلامی ایران در یک به اصطلاح شرایط خاصی هست و روابط بین ایران و کشورهای جهان گاهن دچار یک اختلالاتی صورت میگیرد ریشه در موضوع استقلال جمهوری اسلامی دارد، به نظرم یک تحلیل نادرستی هست از یک جهتی. و اونم این هستش که اون چیزی که
نه ریشه در استقلال ها، عنوان میکنه ریشه در تعریف سنتی از استقلال، یعنی تعریف امروزی ما از تعریف امروزی استقلال در سیاست خارجی بهره نمیبریم. مثالی که عنوان میکنن بحث مثلا ترکیه رو مطرح میکنن، میگه ترکیه هم یک کشور مستقلیه، مستقل رفتار میکنه از جمله در سیاست خارجی، اما منافع اقتصادی رو هم مد نظر قرار میده. ما این گونه رفتار نمیکنیم در سیاست خارجی.
بله، عرض بکنم که مثالی که الان شما زدید هم ترکیه، شما ببینید، عرض بکنم این که ترکیه به هر حال یک سری از وابستگی‌های خودش رو همچنان حفظ می‌کند. و تا زمانی که این وابستگی وجود دارد، یعنی یه سری وابستگی هایی عرض بکنم که سیاسی، تا زمانی که وجود دارد عرض بکنم این که مشکل در حوزه اقتصاد او پیش نمی آید. اما وقتی که موضع مستقل و موضع در واقعی که یک کشور آزاده، یک کشور آزاده و یک کشور شجاع در روابط بین الملل بر مبنای این که به هر حال او بر یک سری اصولی در واقع پایبند است، به یک اصول شرافتمندانه، به یک اصولی که فضیلتمند هست برای هر انسانی، او بر اون تاکید بکند و بر پای اون در واقع موضع بگیرد، ما شاهد هستیم که از ناحیه قدرت‌های خاص سریعاً دچار چی میشه، در واقع تحت فشار قرار میگه اینا. کما که ما تقریبا میشه گفت که در چند ماه اخیر شاید این بودیم که دولت آمریکا تهدید کرد ترکیه رو در قضیه از بگونم این که سامانه S-400 رو که از روس‌ها داشتن میخریدن